تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش می شود تا اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان بیشتر از این کاهش یابد. سخنگوی وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مسائل تجارتی و ترانزیتی در منطقه باید قربانی مسائل سیاسی و امنیتی نشود. سحر لیوال گزارش می دهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید تلاش ها برای کاهش اتکای تجارتی و ترانزیتی بر پاکستان از سال 2012 میلادی به این سو ادامه دارد و نتایج مثبتی را نیز به همراه داشته است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت مصمم است تا در پیوند به مسائل تجارتی و ترانزیتی محدود به یک یا دو کشور نباشد.
همیش ما در صدد راه‌های جدید به خاطر وصل افغانستان به دنیا و به کشورهای مختلف هستیم و از سوی دیگر هم می‌خواهیم از وابستگی به یک دو کشور که نجات پیدا کنیم که هر از گاهی اگر مشکل ایجاد میشه مثل ای بار ما متضرر نشیم و کشوری که مشکل ایجاد میکنه بیشتر متضرر شود.
آقای قوقندی افزود در این مورد ایران، هند و افغانستان توافقنامه ای را امضا کردند و قرار است طرح‌های در این ارتباط با ترکیه و برخی کشورهای دیگر نیز به زودی نهایی شود. به اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حال حاضر بحث جهت انتقال کالاهای تجارتی از طریق هوا به هند با مقام‌های آن کشور جریان دارد. پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که تلاش می شود تا افغانستان به یک کشور ترانزیتی و نقطه اتصال میان کشورهای منطقه مبدل شود. این در حال است که مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند در نتیجه بسته بودن دروازه های تورخم و اسپین بولدک در یک ماه گذشته تجار افغان 75 میلیون دلار خساره مالی را متقبل شدند. اما سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت بیشتر از این به تجار پاکستان ضرر رسیده است و گفت ذهنیت عامه نشان می دهد که دیگر باور کردن به پاکستان تلاش بیجاست.
در والسر خصوصی سکتور عام خلق و حکومت بدی باور
سکتور خصوصی افغانستان، مردمان و حکومت به این باور هستند که دیگر باور کردن به پاکستان نتیجه ندارد. افغانستان چندین بار بر پاکستان اعتبار کرده، اما متاسفانه بارها از این بابت متضرر شده است.
در این حال برخی از آگاهان اقتصادی نیز از اقدامات حکومت مبنی بر دریافت راه‌های بدیل تجارتی و ترانزیتی استقبال می‌کنند. سید الرحمن عمران یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت افغانستان برای تقویت روند تجارت باید اعتماد کشورهای آسیای میانه، ایران، ترکیه و چین را به دست بیاورد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری میزبان آن است. اما قبل از آن حقوق اساسی و بشری با همیرا الکوزی.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی ارائه می‌گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیه با محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای صدیقی را به برنامه خوش آمدید میگیم و در نخست ازشان میپرسیم که در مورد حق تعلیم و تربیه به شنونده های محترم معلومات بدین.
نخست از همه احترامات خود خدمت شما و تمام شنوندگان نهایت عزیز عرض میکنم. حق تعلیم و تربیه یکی از حقوق اساسی و حقوق بشری شهروندای یک کشور میباشه و یکی از حقوق بشری هر طفل به شمار میره، چرا که این حق میتونه که شخصیت آینده یک انسان در جامعه تضمین کنه. در مورد حق تعلیم و تربیت چند مشخصی بسیار اساسی مطرح میشه. یکی که همین حق قابل دسترس باشه برای تمام شهروندا، اینطور نباشه که در مثلا یک قریه یا یک ولسوالی یا یک مکانی که افراد اونجا زندگی میکنن به این حق دسترسی نداشته باشن. یعنی دولت ها مکلف است که حق تعلیم و تربیت قابل دسترس بسازن برای شهروندای خود. و دوم موضوع موجودیتش است، مکاتب، مراکز و نهادهای وجود داشته باشه که حق به مردم انتقال بده، این زمینه بهره برداری از حق برای مردم مهیا بسازه. اگر مکتبی وجود نداشته باشه، اگر مراکز علمی وجود نداشته باشه که اطفال و شهروندان یک کشور اونجا مراجعه بکنن، از این حق خود مستفید شه. ما نمیتونیم که ادعا بکنیم که شهروندان یک کشور یا ادبای یک کشور به حق تعلیم تربیت دسترسی دارن. و مشخصی سیوم حق تعلیم تربیت یا حق آموزش انطباق پذیریش است که او با فرهنگ، سنت ها، باورهای او جامعه و او مردم همخوانی داشته باشه، که خوشبختانه در قانون اساسی ما و قانون معارف این مسائل کلش گنجانیده شده. و موضوع سیومی که بسیار مهم است در مورد حق تعلیم و تربیت، جبری بودن حق است که در قانون اساسی به صراحت و همچنان در قانون معارف آمده که تعلیم و تربیت متوسط و ابتدایی به صورت اجباری باعث برای اطفال افغانستان، برای شهروندان افغانستان ارائه شود. که من فکر میکنم در این قسمت اقدامات جدی روی دست گرفته شده که ما بتونیم همه اطفال و شهروندان کشور از این حق اساسیشان بهره مند بسازیم.
آقای صدیقی، وضعیت کنونی تعلیم و تربیت فعلا در کشور چگونه است؟
متاسفانه قبلا ما روی اهمیت این حق صحبت کردیم، اما چالش های بسیار متعدد فراروی تحقق حق تعلیم و تربیت در افغانستان وجود داره. یکی از عوامل عمده که مانع میشه حق دسترسی به تعلیم و تربیت را، او ناامنی است در کشور. یعنی در اکثر نقاط افغانستان، ولایت افغانستان، ولسوالی ها و قراجات ناامنی شدت یافته و این ناامنی یک عامل عمده میشه که مکاتب بسته شوه. در حدود اضافه از 700 مکتب در افغانستان مسدود است. ما اتوسنجش کنیم که در هر مکتب در حدود 1000 طفل دسترسی داشته باشند، شما میبینید که یک تعداد کثیر اطفال از حق تعلیم و تربیت محروم میشن. خودش یکی از چالش های عمده فرارای تحقق حق آموزش در افغانستان است. دوم، ما گفته میتونیم که نبود تعمیر مکاتب، تعداد از مکاتب در افغانستان در روسواله و قراجات هستند که تعمیر ندارن. نبود ظرفیت های مسلکی در مکاتب است که اکثرا کسایی که در قراجات و روسواله های دوردست مصروف ارائه خدمات تعلیم و تربیت هستند یا افراد نیستند که اونمو مهارت ها و ظرفیت را داشته باشند که حق ارائه بکنن. و همچنان مشکلات اقتصادی خانواده ها هستند، اکثرا کس توانایی ندارن که اطفال خود به مکتب روان بکنن، خودش مانع فرا گرفتن حق تعلیم و تربیت میشه. موانع فرهنگی و کلتوری است. متاسفانه کی هم یکی از نگرانی های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم است و در این زمان نگرانی مردم افغانستان است که در بسیار جاهای افغانستان، قراجات افغانستان، مردم به این باور است که مثلا دخترها حقی را ندارن که مکتب برن. یکی از موانع سنتی و فرهنگی است که مانع رفتن دخترها به مکتب میشن. ما شاهد ازی بودیم که بسیار مکاتب دخترانه مورد حمله قرار گرفتن، سمپاشی های صورت گرفت، اگر در کاپیسا بود، پروان بود، فرا بود و ولایت دیگه افغانستان بود. این خودش یک نوع عوامل عمده سنتی و کلتوری در افغانستان نشان میده که مانع تحقق حق تعلیم تربیت در افغانستان میشه. گفته میتونیم که نرسیدن مواد درسی یا نصاب درسی در مناطق افغانستان، مثلا همین از اگر ما هلمند مثال بدیم، در اونجا مواد درسی یا نصاب درسی نمیرسه برشان، سال تعلیمی آخر میشه و نمیتونن که به نصاب درسی یا مواد آموزشی و دسترسی پیدا کنن. پایین بودن خود کیفیت نصاب درسی، شما اکثرا میبینید که در نصاب درسی هم بسیار وقت شما مثلا به عنوان مثال اگر ما به شما بگیم در اونجا آمده مثلا یک پدر خوب مثال داده شده، یک پدر میره برای اطفال خود نان میاره، یک پدر میره برای اولاد خود مثلا دوا میاره، یک مشکل که پیدا میشه همه کس پیش پدر مراجعه میکنه. در اینجا نقش مادر هیچ نیست، نقش خانم نیست. در اینجا این خودش میتونه که طبعا تاثیر بگذاره حتی در ابتدای زندگی یک طفل، که مثلا یک مرد، یک پسر بسیار میتونه که نقش برازنده رو در جامعه بازی بکنه، اما یک دختر یا خانم نمیتونه، بنابراین نقش موثر نداره در افغانستان. پیشنهاد ما هم است که در این قسمت باز کار شود که برای که ما نقش یک پدر بسیار برجسته میسازیم، نقش یک مادر و نقش یک دختر و خانم هم در یک نصاب تعلیمی ما او را برجسته بسازیم. این مشکلات است که متاسفانه باعث میشه که تعداد از اطفال ما محروم شون از حق تعلیم تربیت خود و تعداد از افراد جامعه نتونن از این حق خود بهره مند شون و شخصیت آینده خود در جامعه تثبیت بکنن.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق تعلیم و تربیت با محمد بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان